فصل 13 کد رمز بخش اول امامت مسجد. زمان زندان ششم من سال 1353 بود. شرایط اجتماعی که من در آن قرار داشتم کاملا با وضع و شرایط من در پیش از زندان پنجم متفاوت بود. از طریق امامت مسجد ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای داشتم. امامت نماز را نخست در مسجد امام حسن علیه السلام شروع کردم که مسجدی کوچک و در کوچه‌ای فرعی است. سپس به مسجد کرامت انتقال یافتم که مسجدی بزرگ است. اهمیت این مسجد تنها به علت بزرگی آن نبود، بلکه از این جهت هم بود که در موقعیتی حساس و در نزدیکی مرکز دینی شهر، یعنی حرم امام رضا علیه السلام و مدارس دینی قرار داشت و از سوی دیگر به بخش مدرن شهر که دانشگاه و سینماها در آن قرار دارند نزدیک بود، همانطور که به بازار و کسبه و تجار نیز نزدیک بود. از همین رو محل تلاقی گروه هایی بود که همواره از هم جدا بودند و با هم کشمکش داشتند. کسبه، طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه. فعالیت این مسجد گسترش یافت و در نتیجه حساسیت دستگاه حاکمه را برانگیخت. لذا مداخله کرد و از نماز خواندن من در آن مسجد جلوگیری کرد. 3 ماه پس از آن به مسجد امام حسن علیه السلام بازگشتم که به علت کوچکی و دور افتاده بودن مورد توجه دستگاه امنیتی نبود. همین که نماز را در این مسجد کوچک که به تعبیر حدیث شریف مفحص قطا بود شروع کردم، طلاب و دانشجویان و کسبه به آنجا روی آوردند، به طوری که فضای مسجد برای آنها تنگ شد و متولیان مسجد ناگزیر شدند آن را توسعه دهند، و لذا از مسجد کرامت هم بزرگتر شد. برای رفع یا کاهش حساسیت ها تنها شبهای شنبه در آن نماز می خواندم و 1 درس از نهج البلاغه هم می گفتم که تعداد انبوهی در آن حضور می یافتند. افزون بر امامت مسجد، خانه ام نیز مراجعینی از گروه ها و اقشار مختلف داشت که به آنجا می آمدند. سوال می پرسیدند، درخواست داشتند، پیشنهاد می دادند و بحث می کردند. همه مراجعه کنندگان را با خوشرویی می پذیرفتند. حتی این مراجعات گاهی تا نیمه شب هم تداوم می یافت. ضمناً این مراجعات تنها از مشهد نبود، بلکه از شهرهای مختلف مراجعه می کردند. تدریس و سخنرانی. برای سخنرانی در سراسر کشور از جمله در تهران دعوت می شدم. برخی از آنها را می پذیرفتم، ولی از پذیرفتن بیشتر آنها به خاطر کمبود وقت عذر می خواستم. از جمله دعوت هایی که قبول کردم، دعوت شهید مفتح برای سخنرانی به مناسبت وفات امام صادق علیه السلام بود. مرحوم مفتح پس از بازگشت من از تهران بازداشت شد، و این را پیش بینی می کردم. دعوت‌هایی را از همدان و کرمان اجابت کردم و داشتم آماده سفر به عراق برای سخنرانی در آن شهر می شدم که دستگیر شدم و این 6th بازداشت من بود. با وجود تراکم مراجعات و دعوت‌ها، روزی 2 درس از دروس حوزوی هم می گفتم که یکی در فقه و دیگری در اصول بود. البته این دروس را از سال 1343 که از قم به مشهد بازگشتم شروع کرده بودم. سفر به مازندران. در ماه آذر آن سال با سرد شدن هوا احساس خستگی و فرسودگی شدیدی کردم و خواستم قدری استراحت کنم. با همسرم در میان گذاشتم که مایلم چند روزی برای استراحت و رفع خستگی به سفر بروم، ولی او مخالفت کرد. بار دیگر در روزهای بعد این تمایلم را با او مطرح کردم تا اینکه توافق کردیم به شمال برویم. در آن هنگام 3 فرزند داشتیم. مصطفی که از همه بزرگتر بود و دانش آموز بود، و آن 2 فرزند دیگر که هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده بودند. مصطفی را نزد پدر بزرگش گذاشتیم. از دایی همسرم نیز برای سفر دعوت کردم. او مردی کاسب بود و با هم روابط دوستانه خوبی داشتیم. در ایام سختی و گرفتاری دستم را می گرفت و خیلی به من خدمت می کرد. ماشین هم داشت و با همسرم نیز محرم بود. لذا او و همسر و فرزندانش آمدند و با هم به مازندران رفتیم. بعد از آنکه 3 روز را در آنجا گذراندیم، من اصرار کردم که به مشهد برگردیم تا شب شنبه به جلسه مسجد برسم. اما پیش از حضور در آن جلسه، ماموران ساواک به منزلم ریختند و مرا با خود به زندان بردند. از این سفر خاطراتی دارم که خوب است بیان کنم، زیرا جایگاه مرا در جامعه ایرانی پیش از 6 بازداشت نشان می‌دهد. در ساری اندکی مانده به مغرب با پسرم مجتبی که کودکی خردسال بود وارد مسجد جامع شدیم. در انتظار فرارسیدن وقت نماز در یکی از شبستانهای مسجد نشستم. جوانی به من نزدیک شد، مرا به دقت نگاه کرد، سلام داد و بدون آنکه حرفی بزند نزدیک من نشست. بعد جوان دیگری آمد و در کنار اولی نشست. همینطور سومی و چهارمی و همین که مغرب نزدیک شد، تعداد آن جوانها به 20 رسید. من از آنها بیمناک شدم و از ترس آنکه مبادا ماموران ساواک باشند، چیزی از آنها نپرسیدم. یکی از آنها مبادرت به سوال کرد و پرسید: شما فلانی هستید؟ گفتم: بله. و بعد از من خواستند پیش نمازشان بشوم. گفتم: در شبستانهای مسجد چند جا نماز جماعت خوانده می شود، که البته این چندگانگی پدیده‌ای تأسف‌آور است. چرا در آنها شرکت نمی کنید؟ گفتند: ما هیچ یک از این پیش نمازها را قبول نداریم. وضع همه جوانان با ایمان ایران این گونه بود. آنها علمای انقلابی فداکاری را که رویاروی قدرت حاکمه با پایداری می ایستادند دوست داشتند و از کسی که مطابق دلخواه آنها نمی اندیشید و یا آنگونه که آنها دوست داشتند دست به تحرک نمی زد، حتی اگر قلباً نسبت به نهضت اسلامی احساسات مثبتی هم می داشت، خوششان نمی آمد. جوانان تنها به احساسات و عواطف علما قانع نمی شدند، بلکه از آنها توقع تحرک، فداکاری و ایستادگی داشتند. به آنها گفتم: شما هر شب چه می کنید؟ گفتند: ما پشت سر فلانی نماز می خوانیم و او در حال حاضر به تهران رفته و شبستانش خالی است. نام یکی از دوستانم را بردند. به من اصرار کردند که به آن شبستان بروم. نماز را اقامه کردم و تعداد دیگری نیز به گروه پیوستند. پس از نماز رو به نمازگزاران کردم و درباره سوره حمد برایشان صحبت کردم. مفاهیم سوره را به چند بخش تقسیم کردم و راجع به هر بخش سخن گفتم. بعد کلام را به پایان رساندم و برخواستم که با آنها خداحافظی کنم. آنها اصرار کردند که چند روز نزدشان بمانم. گفتند: روحانی ما به تهران رفته و ما کسی را نداریم که ما را ارشاد کند و نمازمان را امامت کند. گفتم: من باید بروم تا به جلسه شنبه شب برسم. با آه و افسوس گفتند: کاش روحانی ما هم به همان گونه که شما به مسجد خود توجه دارید به ما توجه می کرد. چون خیلی وقتها ما را اینجا رها می کند و برای برخی امور خود به تهران می رود. در همان سفر با مجتبی وارد یک کتاب فروشی در شهر شاهی قائم شهر فعلی شدم. مشغول ورق زدن یکی از کتابها بودم که جوانی آمد و گفت: شما فلانی هستید؟ گمان کردم ساواکی است، اما پس از آن که صحبت کرد خیالم راحت شد. صاحب کتاب فروشی هم مرا شناخت. به مشهد بازگشتیم و چند ماهی دریا را هم با خود آوردیم. این ماهی ها را ماهیگیرانی که در ساحل دریا به آنها برخوردیم به ما هدیه کردند. همین که ما را دیدند، یکی از آنها به سوی ما شتافت تا از صید خود به ما هم بدهد. اصرار کردیم بهای آن را بدهیم، اما نپذیرفت. او با شادمانی از باب تبرک ماهی ها را به ما داد. زیرا ماهیگیران اینکه یک فرد سید با آنها مواجه شود و در حاصل صیدشان شریک شود، آن را به فال نیک می گیرند. کاش دعوت جوانها را قبول کرده بودم. در اواخر شب جمعه به مشهد رسیدیم. صبح روز بعد همسرم به خانه مادر خود رفت که مصطفی را آنجا گذاشته بودیم. من هم ظهر رهسپار آنجا شدم چون برای ناهار مهمان آنها بودیم. سپس به خانه برگشتم تا برای سخنرانی شب شنبه آماده شوم. من در نماز جماعت در هر رکعتی پس از حمد یکی از سوره های جزء سیوم قرآن را می خواندم. چون بنابر فقه اهل بیت علیهم السلام نمازگزار پس از حمد یک سوره کامل می خواند. معمولا هم مردم پس از حمد سوره توحید، قدر و امثال آن یا سوره های کوتاه تر را می خوانند. ولی من پس از حمد سوره هایی را انتخاب می کردم که دارای جنبه های انقلابی و جنبشی است و در جهت شکل دهی محتوای درونی و ساختن شخصیت اسلامی قرار می گیرد. در عصر آن روز جمعه آیات سوره متففین را با خود تکرار می کردم تا برای خواندن آن در نماز آماده شوم که ناگهان زنگ در خانه به صدا درآمد. در را که باز کردم با همان چهره‌های کاملاً آشنایی روبرو شدم که همواره در هر بار به خانه می‌ریختند. بدون اجازه وارد خانه شدند و یک راست به سمت کتابخانه ام رفتند که کتاب‌ها و اوراق و جزوه‌ها در آنجا بود. شروع کردند به جمع کردن هر چیزی که تصور می‌کردند می‌تواند دستاویزی برای محکومیت باشد. اذان مغرب شد. من عادت داشتم اندکی پیش از اذان وارد مسجد شوم و با نمازگزاران سلام و احوال پرسی کنم. به ماموران سواک گفتم وقت نماز فرا رسیده و من باید در مسجد باشم تا نماز مردم را امامت کنم. اگر دیر به نماز برسم برای شما بد خواهد شد. با خونسردی پاسخ دادند سید، نگران ما نباش. در این اثنا یکی از برادران همسرم که دیده بود برای رفتن به مسجد دیر کرده ام آمد. به او گفتم من امروز نمی توانم به مسجد بیایم و او همه چیز را فهمید. مرا در اتومبیلی نشاندند. به یاد ندارم که چشمهایم را بستند یا نه. سپس مرا به همان زندان قبلی یعنی زندان سال 1350 بردند که سلول‌های تیره و تار داشت و تنها رشته‌های باریکی از نور از سوراخ‌های آن نفوذ می‌کرد. بدون آنکه عمامه و لباس مرا بگیرند، طبق معمول مرا در یکی از این سلول‌ها جای دادند. در سلول نشستم و خاطرات روزهای گذشته و اصرار خود بر بازگشت به موقع به مشهد را مرور کردم. کاش درخواست جوانان مازندرانی را میپذیرفتم و چند روزی نزد آنها میماندم. انتقال به تهران با قطار. پیش از ظهر روز بعد یکی از ماموران آمد و گفت
وسایلت جمع کن.
گمان کردم میخواهند مرا آزاد کنند، وگرنه جمع کردن وسایل در نخستین روزی که در زندان هستم چه معنی دارد؟ مرا سوار اتومبیلی کردند و در ایستگاه راه آهن پیاده کردند. فهمیدم که رهسپار سفری به خارج از مشهد هستند. حالا چرا قطار؟ چرا این خسیس‌ها از تهیه یک بلیت هواپیما دریغشان آمده است؟ در ایستگاه دو مأمور پلیس با لباس غیر نظامی مرا تحویل گرفتند. من یکی از آنها را می شناختم چون اهل محله ما بود و هر روز او را می دیدم و حدس می زدم که با دستگاه امنیتی در ارتباط است. سوار قطاری شدیم که عازم تهران بود. کوپه هم درجه دو بود که جا برای 6 نفر داشت. در آن کوپه علاوه بر 2 مأمور 3 مسافر عادی هم با ما بودند. این 2 مأمور سعی کردند در برابر مسافران وانمود کنند که ما 3 نفر هم مسافران معمولی هستیم، ولذا از آن 2 نفر هم حرکتی سر نزد که حاکی از بازداشتی بودن من باشد. اما من نگران مسافران بودم که مبادا با من صحبتهایی بکنند که برایشان مشکل سیاسی درست شود. البته این بعید نمی نمود، زیرا مردم معمولا شکوه و گلایه های خود را درباره اوضاع بدی که داشتند با روحانیون، به ویژه با روحانیون جوان، در میان می گذاشتند. به همین جهت با لبخند و آرامش و چهره‌ای گشاده رو به مسافران کردم و گفتم این 2 نفر مأمورند و من در بازداشت آنها هستم. می‌خواهند مرا در تهران به ساواک تحویل دهند. نشانه‌هایی از همدردی بر چهره مسافران نقش بست که در طول سفر از چهره آنها محو نشد. آنها در حالی که در چشمهایشان اندوهی آمیخته به یک خشم خاموش موج می‌زد، نگاه‌های طولانی به من می‌دوختند. صبح زود به ایستگاه راه آهن تهران رسیدیم. ماموران مرا به یک کیوسک مخصوص پلیس در ایستگاه بردند و اطلاعات ویژه مربوط به ماموریتشان را آهسته و محرمانه به پلیس‌ها گفتند. با تلفن تماس گرفتند. چیزی نگذشت که افرادی آمدند و از من خواستند تا به همراه آنها بروم. مرا سوار یک اتومبیل کردند. چشمهایم را بستند و با من با خشونت و تندی رفتار کردند. اتومبیل خیابانهای تهران را طی می کرد و هرگاه در شلوغی ترافیک توقف می کرد به من دستور می دادند سرم را روی پشتی صندلی جلو بگذارم. در زندان کمیته مشترک اتومبیل در جایی ایستاد. مرا چند متری دورتر از اتومبیل بردند و بعد چشم بند را از جلوی چشمم برداشتند. من خودم را در اتاقی دیدم که چند مأمور هم در آن بودند. همچنین آن 2 مأموری که مرا در قطار همراهی کردند در آنجا بودند. قدری با هم در گوشی حرف زدند. بعد یکی از آنها به من گفت لباساتو در بیار. عمامه، عبا، قبا، لباده، جز پیراهن و شلوار چیز دیگری بر تنم نماند. به من یک دست لباس مخصوص زندان دادند که عبارت بود از یک پیراهن و شلوار مخصوص. آنها را پوشیدم. چشمم به آن 2 مأمور همراه افتاد. دیدم با اندوه و تأثر و دلسوزی به من نگاه می کنند. ظاهراً پیش بینی نمی کردند مرا در این وضع ببینند. به رویشان لبخند زدم. سپس زندانبانها به من گفتند پیراهن زندان را از تنم بالا بیاورم و آن را به شکلی که صورتم را بپوشاند روی سرم بکشم. مرا از اتاق بیرون بردند و نمی دانستم کجا هستم. مرا به سوی یک در ورودی بزرگ بردند و من صدای زنجیرهایی را که گشوده می شد تا در باز شود شنیدم. بعد مرا به جایی بردند که حس کردم سالن بزرگی است. مرا جلوی دری نگه داشتند. در را باز کردند. مرا آن سوی در انداختند، و سپس در را بستند. پیراهن را از روی سر و صورت برداشتم. دیدم در سلولی نیمه تاریک با یک چراغ کم نور حفاظدار قرار دارم. در سلول جوانی بود که از ورود من بسیار خوشحال شد. نامم را پرسید. وقتی نامم را گفتم عمیقاً متأثر شد و چند بار تکرار کرد واقعاً شما فلانی هستید؟ و شروع کرد به بوسیدن من از فرق سر تا نوک پایم. بعد به من گفت 20 روز است که زندانی است و در این مدت تنها بوده. متقابلاً به او ابراز محبت کردم، ولی چند تم را در برابرش باز نکردم. البته روش برخورد در زندان‌های سیاسی معمولاً به همین گونه است. احتمال همه چیز وجود دارد. چه بسا یک فرد زندانی با قصد اینکه شما را تخلیه اطلاعاتی کند، نسبت به شما ابراز اخلاص و دوستی کند. من کنارش می‌نشستم، با او گپ می‌زدم و او را دلداری می‌دادم. حدود 2 ماه پیش من ماند و سپس به سلولی دیگر یا به بند عمومی منتقل شد. او زندانی سیاسی بود اما جز اسلامگرایان مکتبی نبود. آن زندان به نام زندان کمیته معروف بود و در همان سال یا سال قبل تأسیس شده بود و از این جهت به این اسم نامیده شده بود که وابسته به یک کمیته 3 جانبه مرکب از ساواک، پلیس و ژاندارمری بود. پس از آنکه به علت وجود رقابت مخصوصاً میان ساواک و پلیس بر سر خود شیرینی نزد شاه ناهماهنگی میان فعالیت‌های این سنهاد در موضوعات بسیاری آشکار شد، این کمیته تأسیس شد. در نتیجه ساواک و پلیس در یک کمیته واحد امنیتی با هم جمع شدند. ژاندارمری هم به آنها افزوده شد، زیرا برخی جنبش‌های انقلابی از شهر فاصله می گرفتند و جنگل را مقر خود قرار می دادند. ژاندارمری مسئول امنیت بیرون شهرها بود. روزهای پی در پی را در سلول گذراندم. چون این روزهایی بسیار سخت و سنگین است و تا کسی گرفتارش نشده باشد نمی تواند آن را درک کند. یک روز سلول برابر 1 ماه ماندن در بند عمومی است. دست کم می توان گفت 8 ماهی را که در سلول این زندان گذراندم برابر گذراندن 8 سال در بند عمومی بوده است. گفتنی است که شهید رجایی 28 ماه را در یکی از سلول‌های این زندان وحشتناک گذرانده بود. درازای سلول 2.40 متر و پهنای آن 1.60 متر بود و من در این سلول کوچک گاهی خودم به تنهایی و گاه با 1-2 زندانی دیگر به سر بردم. یعنی 4 نفر در مساحتی کمتر از 4 متر مربع. کاش مشکل فقط در تنگی جا خلاصه می شد که در آن صورت کار آسان بود. اما ارعاب روحی و شکنجه بدنی هم وجود داشت. ناله شکنجه دیدگان. ناله و فریاد شکنجه شوندگان روزها گوشهای من را می آزرد و در برخی شبها نیز تا صبح ادامه می یافت. روش شکنجه آنها هم حساب شده و دقیق بود. در این زندان همه چیز در جهت خرد کردن شخصیت فرد بود تا از نظر روحی فرو بریزد. حتی در بردن افراد به دستشویی نیز چنین بود. دستشویی ها در داخل سالن زندان بود. هنوز زندانی وارد دستشویی نشده بود، صدای نگهبان بلند می شد که
بلا، زود باش، بیا بیرون، زود بیا بیرون.
و گاهی در دستشویی را هم فشار می دادند تا باز شود و زندانی دست پاچه شود و زودتر بیرون بیاید. نگهبانان زندان انواع اهانت ها را با دست و زبان نسبت به زندانیان اعمال می کردند. حرف زدن زندانیان با هم در داخل یک سلول نیز ممنوع بود. لذا گفتگوها گاهی با پچ پچ و در گوشی و یا با اشاره انجام می شد. اگر نگهبان صدای پچ پچ ما را می شنید، با صدایی خشمالود و نابهنجار سرمان داد می زد. قضا اغلب از نامرغوب ترین نوع ممکن بود. اگر اتفاق می افتاد که آشپز تکه گوش در قضا می گذاشت، نگهبانان آن را برای خودشان برمی داشتند. نحوه غذا دادن به زندانیان نیز با توهین فراوان توأم بود. گویی به حیوانات غذا می دهند. با آنکه بیشتر زندانیان از علما، اندیشمندان و دانشگاهیان بودند. زندانی جز برای رفتن به دستشویی و یا اتاق بازجویی اجازه خروج از سلول نداشت. گفتم که رفتن به دستجویی فاجعه بود، اما بازجویی دیگر قابل توصیف نیست. گفتم که 1 روز در سلول ماندن برابر 1 ماه ماندن در بند عمومی است. حالا میگویم یک روز بازجویی شدن برابر گذراندن یک ماه در سلول انفرادی است. یک بار من را برای بازجویی فراخواندند. در سلول سه نفر همراه من بودند. من را صبح بردند و تا عصر به سلولم برنگشتم. همسلولی هایم گمان کرده بودند که من زیر شکنجه مردم و خیلی نگران شده بودند. جالب این که وقتی پیش آنها برگشتم من را نشناختند. چون آنها را با محاسن بلند ترک کردم و بدون محاسن برگشتم. وقتی شروع کردم به حرف زدن تازه من را شناختند و بعضیشان گریه کردند. من یک همسلولی هم داشتم به نام احمد احمدی، نواده عالم شهیر شیخ محمد علی شاه‌آبادی، استاد فلسفه و عرفان امام خمینی، که پس از بازگشت از بازجویی قدرت راه رفتن را از دست داده بود و روی باسن خود می‌خزید. آنقدر به شکنجه او ادامه دادند تا در همین زندان به شهادت رسید. وقتی او به سلول باز می‌گشت، غمی سخت بر ما مستولی می‌شد و دلمان را به درد می‌آورد. اما او فوراً می‌کوشید درد ما را تسکین بخشد و ما را تسلی دهد و در دل‌هایمان اعتماد و آرامش برانگیزد. من صحنه‌های رفتار وحشیانه را به یاد می‌آورم، اما نمی‌توانم عمق فاجعه را تصویر کنم. مسئولان این زندان در مرتبه بالایی از خباثت و پستی قرار داشتند. صدای شکنجه زندانیان تا صبح شنیده می شد. تا می خواست خوابم ببرد با صدای ناله‌ای بیدار می شدم و نمی دانستم که آیا این صدای واقعی است یا نوار ضبط صوت است. مادر در این زندان مشکل بزرگ من مادرم بود. ایشان همان گونه که گفتم از شجاعتی فوق‌العاده و استقامتی تزلزل‌ناپذیر برخوردار بود. اما کمی پیش از این بازداشت به من مطلبی گفت که نشان می‌داد به علت تحمل مصائب بسیار فرزند خود کاسه صبرش لبریز شده است. یک روز که در خانه‌شان بودم به من گفت اگر بار دیگر زندانی شوی من خواهم مرد. در آن روز کوشیدم به ایشان اطمینان خاطر بدهم و بگویم مادرم، چرا باید دوباره زندانی شوم؟ مگر چه کردم؟ وانگهی، اگر این امر مقدر باشد، چرا باید چنین احساسی داشته باشید؟ چرا چنین سخنی میگویید که من هرگز قبلن از شما نشنیدم؟ اما دیدم در کلام خود جدی است. از وقتی که بازداشت شدم، سخنان مادر در گوشم تنین می انداخت و دلم را نگران می ساخت. مدت 6 ماه در این وضع ماندم و نمی دانستم بر سر مادرم چه آمده است. پس از 6 ماه به من اجازه دادند تنها یک تماس تلفنی داشته باشم. ترجیح دادم به منزل پدرم تلفن کنم. پدرم گوشی را برداشت. نخستین سؤالی که از او کردم این بود: حال مادرم چطور است؟ پاسخ داد: خوب است. اطمینان نیافتم. پرسیدم: کجا رفته؟ گفت: به جلسه روزه‌ای در خانه فلانی رفته است. مجلس روزه‌ای را که مادرم مقید به شرکت در آن بود به یاد آوردم و خیالم راحت شد و دلم آرام گرفت. بعد راجع به همسر و فرزندان پرسجو کردم. در واقع من با قدرت بیانی هم که دارم هرگز نمیتوانم آنچه را که در این زندان بر انسان میگذشت وصف کنم. من در این زندان شاهد چیزهای زشت و نفرت انگیزی بودم که تا به امروز مانند آن را ندیدم.